9287 خارج اصول.
محصل عرض ما به مرحوم آقای حاشیه این بود. مرحوم آقای حاشیه می فرمودن که آن چیزی که سبب قول به تداخل میشه ظهور متعلق جزا در صرف الوجود هست، ما این ظهور رو قبول نداریم و بعد بلکه در جزا فقط طبیعت با یک وجود به نحو مهمله عقص میشه. بعد فرمودن این قول که علتی که باید ما صرف الجزا رو در متعلق صرف الوجود رو در متعلق عقص کنیم این هست که روشن هست که امتثال امر با یک بار محقق میشه. اگر صرف الوجود در متعلق جزا عقص نشده باشه نباید با یک بار امتثال محقق بشه. ایشون جواب فرمودن که نه، این مطلب چنین نیست. وحدت و تعدد امتثال تابع وحدت و تعدد اراده است. اگر اراده واحد باشه یک فرد خارجی محقق امتثال است، اگر اراده متعدد باشه افراد متعددی میخواد. این فرمایش ایشون بود. ما عرض میکردیم که و بعد این رو به مطلق علت و معلول ها تسریه داده بودن. ما عرض کردیم ما در مورد مطلق علت و معلول صحبت نمی کنیم، ولی در مورد اراده بدون تعین معقول است. و اشکال اول ما این بود باید مراد ما مشخص باشه که به نحو صرف الوجود است، به نحو مطلق الوجود است یا مجموع الوجود است، و متعلق اراده ما یعنی اون طبیعتی که متعلق اراده ماست باید مشخص باشه، طبیعت مطلق است، طبیعت مقید است، بدون تعین مراد. البته از جهت وجود ذهنی اراده منقطع نمیشه. این اشکال اول ما. اشکال دوم ما در واقع این شکلی بود که مرحوم آقای حاشیه می فرمودند که اگر اراده واحد باشد مراد واحد است، یعنی وجود خارجی مراد یکی است. اگر اراده متعدد باشد وجود خارجی مراد متعدد می شود. حالا اگر فرض بکنیم اراده از اشکال اول صرف نظر بکنیم، بگیم اراده میتواند مراد لامتعین داشته باشه و مبهم داشته باشه، این که اراده تعیین کننده وحدت و کثرت مراد هست مطلب نادرست. اراده وقتی متعلقش روشن نیست که به نحو صرف الوجودی، فرض اینه که در واقع شما یک طبیعتی رو اخذ کردید که فقط وجودش ملحوظ است. طبیعتی که وجودش ملحوظ باشه نسبتش به صرف الوجود و مطلق الوجود و جمیع الوجود و طبیعت مطلقه و طبیعت مقیده الاستواس. پس بنابراین به چه بیانی اگر اراده واحد باشه اون مراد شما، اون وجود خارجی که تحصیل کننده این اراده هست باید واحد باشه؟ چطور شد که از میان همه تعیناتی که این اراده شما میتواند به اون تعینات تعلق بگیره خصوص صرف الوجود محصل اون اراده باشه؟ هیچ وجهی نداره. و اگر شما بگید قدر متیقنش صرف الوجود هست، معناش اینه که ما شک داریم که به صرف الوجود واقع میشه یا به مطلق الوجود واقع میشه، و با براءت و امثال این بحثا میخواهید مطلب رو تمام بکنید، با براءت و امثال اینها مطلب، در حالی که ما وجدانن میدانیم که شک نداریم در تحققش با صرف الوجود. اولا شک نداریم، ثانیا اگر بحثم به اون مرحله شک برسه، در جایی که اراده به مطلق تعلق گرفته یا به مقید تعلق گرفته، یعنی دو بحث داشتیم، یکی این که مراد شما میتواند صرف الوجود باشد، میتواند مطلق الوجود باشد، میتواند مجموع الوجود باشد. اگر فرض کردیم حالا که این قدم و تیقننش مثلا صرف الوجوده و چیزهای دیگرش از باب شک شما بخواهید مطلب رو تمام بکنید، خب خلاف ارتکاز هست که ما دلیل داریم بر کفایت صرف الوجود، نه از باب اصل عملی ما صرف الوجود رو کافی میدونیم. یه مرحله. مرحله دیگه مراد شما اون طبیعتی که اخذ شده، باید ما میگفتیم مراد مشخص باشه که طبیعت مطلقه است یا طبیعت مقید است. اینجا قدر متیقن اون چیزی که مورد اراده من هست طبیعت مقیده است، یعنی کفایت طبیعت مقیده قدر متیقن هست که حتما حالا معلش کنیم. اینجا هم باز درسته، اینجا هم باید به مسئله براءت و امثال اینها تمسک کنیم، در حالی که اینجا هم باز وجدانن بحث براءت و امثال اینها نیست. من هر دو جاش، هم مطلق و مقید، هم صرف الوجود و امثال اینها بودن، اونها باید شما به براءت تمسک کنید، در حالی که وجدانن چنین نیست. پس بنابراین نه وحدت اراده دلیل بر این هست که به وسیله یک عمل خارجی این اراده تحصیل می شود. اراده در صورتی با یک عمل خارجی تحصیل می شود که به صرف الوجود تعلق گرفته باشد. اراده‌ای که به اون طبیعت مهمله‌ای که فقط اصل الوجود درش عقد شده تعلق گرفته باشه، نسبتش به وحدت و کثرت متعلق علی‌السویه است، نسبتش به مطلق و مقید بودن طبیعت علی‌السویه است. این که شما میگید یک فرد، آن هم از هر سنخی از سنفی از اصناف طبیعت باشه کافیه، این لا یکون الا به این که اون طبیعت به نحو صرف الوجود، اون طبیعت بدون قید و شرط به نحو صرف الوجود عقد شده باشه. و این همونی است که مورد بحث ما است که طبیعت به نحو صرف الوجود باید عقد شده باشه. از اون طرف اینی که ایشون فرمودن که اگر اراده متعدد باشه حتما مراد خارجی باید متعدد باشه، اون همینجور نیست. ممکنه اراده متعدد باشه ولی متعلقهاش هر دو یک چیه باشن. بنابراین که ما قبلا عرض کردیم که اراده های عدیده به شیء واحد امکان پذیر هست. اگر اراده های متعدد به یک شیء تعلق گرفته باشند، مانعی نداره. بنابراین اگر متعلق اراده شما اون طبیعت مهمله باشه، ممکنه این طبیعت مهمله منطبق بر صرف الوجود باشه، باز نسبتش به صرف الوجود و متعدد اینها علی‌السویه است، قدر متیقنش با صرف الوجوده. این هیچ از ناحیه اراده وحدت و کثرت مراد تعیین نمیشه. وحدت و کثرت مراد تابع تعین مراده. بدون تعین مراد ما که میگفتیم ذاتن محاله، اون هیچی. اگر ذاتن هم محال ندونستیم، گفتیم اراده به شیء مهمله، به طبیعت مهمله امکان پذیر هست، نتیجه که ایشون میخوان بگیرن نمیشه گیره. پس این که ما میبینیم وجدانن وقتی امر به یک طبیعت شد، هر فردی از افراد باشه با یک وجود، اون هم از هر فردی از افراد کفایت میکنه. این کاشف از اینه که ظهوری دلیل دارد در صرف الوجود بودن. این در واقع هم مرحله ثبوت قضیه رو اثبات میکنه، هم مرحله اثبات رو. این اشکالی که بعضی از رفقا میکردن که خب ثبوتن باید مراد مشخص باشه، از کجا اثباتن شما این مطلب رو میگیم؟ همین که ما وجدانن میبینیم، وقتی یک دلیل داشتیم هستن گفتن سل سلات از ظهر، اذا زالت الشمس فسل سلات از ظهر. این که ما میبینیم سلات ظهر با یک سلات، آن هم با هر مشخصه ای از مشخصات که شخص انتخاب کرد کفایت میکنه، این خودش کاشف از اینه که ظهور داره طلب در صرف الوجود و در وحدت متعلق. اگر ظهور نداشته باشه، این امر وجدانی که کفایت میکنه تحقق پیدا نمیکرد. بنابراین همین ظهور میشه طرف تعارض با سایر ظهوراتی که اون ظهوراتی که منشأ عدم تداخل میشد. پس بنابراین همین اون بحثایی که مرحوم آخوند مطرح کرد، یه سری ظهورات از عدم تداخل میرسونه، یه سری ظهورات از تداخل میرسونه، همون بحث دوباره زنده میشه. راه حلی که ایشون انتخاب کردن برای فرار از اون بحث ها، اون راه حل ناکام هست. اینا ذاتن که ظهور داشتن، هر کدوم ظهور داشتن در صرف الوجود بودن. وقتی دوم اومد، بحث اینه که آیا قرینیت داره یا نداره. چرا اون باید منافات علتی که ظهورش در صرف الوجود بودن گرفته میشه؟ نه به خاطر دوتا بودنه، به خاطر اون ظهورات دیگه‌ای که وجود داره که حدوث اندل حدوث و امثال این ها. اون ظهورات هست که باید بیانی کدوم ظهور قوی تره. وقتی دو تا سله شدن، ذاتن که ظهور داشتن، چی شد که این ظهور از بین رفت؟ به خاطر اینکه یه سری ظهورات دیگه ما داریم، ظهور حدوث اندل حدوثه، نمیدونم اون چهار تا ظهوری که منشأ عدم تداخل میشه. پس همه بحثایی که مرحوم آخوندی که طرح کرده بود، یا بحثایی که مرحوم ناینی طرح کرده بودن به تبع شیخ انصاری و قوم، همه اون بحثا زنده میشه دیگه. این که ایشون خواستن فرار کنن از اون بحثا و از اون به اصطلاح پیچ و خمها، اون درست میشه. خب این نتیجه کلی بحث ما این شد که ما اساسا تداخل و عدم تداخل رو عمدتا یک قانون عام براش قائل نیستیم، قانون لایتغیر. بله، یه سری چارچوبایی رو جلسات قبل عرض کردیم که گفتیم بعید نیست تناسبات و که موضوع که تعیین کننده تداخل و عدم تداخل هست در اون چارچوبایی که تو جلسه قبل عرض کردیم بگنجه.
این اشکال
دوم باشه، یعنی اونی که واقعا چون اگر هم کسی این رو قبول نکنه چه خوبه، چی اگه کسی این رو قبول کنه بیاده نیست برد بشه که آیا تعیین اراده و تعیین مراده. خب اون یه مطلب، نه اون مطلب اساسی تره. یعنی در واقع این مطلب دوم برهانی هست به اینکه تعیین اراده به تعیین مراده. یعنی در واقع این جواب شبیه جواب نقضی طوری، اون جواب حلیه، اون جواب اول جواب اساسی تری هست که عرض کردم تو کلام مرحوم امام هم اشاره بشه، جواب کاملا درست است با یه مقداری طول تفصیلی که ما عرض می‌کردیم.
خب
یه چیزی
ممکنه بگه قبولش بعد از تعیین مراد، تعیین اراده بعد از تعیین مراد. درست. من اینو می‌خوام اما چی گفت صرف وجود اینجا حتما مورد اجتناب.
خب بله، اون که میخواد، نه اون که حتما میخواد. نه دلیل دوم، نه اشکال دوم یک اصل مفروض داره، اون اصل مفروضی که من شیخ هم قبول داره، که همه هم قبول دارن که تو انقلتش این مطلب رو که وجدانن اگر گفتیم سله با یک بار صلات انجام دادن از هر سنفی از سنفی از اصنافش که پایت میکنه،
من وجدان ظهوریه. یعنی
نه این کفایت از باب شک و براحت هم نیست. اون بله،
از نماز
بکن بله بله از باب شک و برائت امثال اینها اینا کلی وجاهی امام شیخ هم همین رو میگه قطعا اگر بهشونم میگفتن اینو میگه از باب برائت امثال اینها نیست چون برائت اینها در اینجا این قلت و قلت داره در شک شرطیه داره برائت جاری میشه جاری نمیشه چون ممکنه کسی قائل برائت نباشه در اینجا و اساسا حالا من نخواستم وارد اون چیز بشم قدم متکردنم نیست صرف الوجود نسبت به مجموع الوجود مثلا قدم متکرد اونا متباین هستن نخواستم وارد اون انقلت و قلتا و اون پیچ و خمهای اون بحثاش هم بشم خب این محصل دیگه بحث بحث دیگه نداره
اینه که این
مولایی
میکنی چرا؟ این محصل دوم رفت بارم چرا؟ چون که این یه شوال دوم در حقیقت که
فهمیدن تعیین اراده به مراد این جواب اون این قول نیست یعنی
این
قول میگفت
که همین که
میبینیم به وقتی
به
طور وجود امتصال میشه ایشون تصور کرده بود اگر اراده واحد باشه مرادم باید واحد بشه مراد خارجی
نه.
ما میگفتیم اراده این که مرادش واحده کی گفته فرض کنید در علت و معلول خارجی همینجور باشه علت و معلول علت که یکی شد معلولش هم یکی قبول ولی اراده تأثیرش تأثیر مستقیم که نیست اراده به جهت اینکه یک مفهومی رو نحوه تحسینی در واقع اینجا خلط بین اراده و سایر علل شده خلط بین اراده این تعبیری که من امام گاهی رو تعبیر کردم خلط بین چیز تکفین و تشریع که من عرض میکردم خلط بین اراده تکفین تشریع تعبیر نکنید خلط بین اراده و سایر علل حالا من سایر علل هم نخواستم بحث کنم تصورم از اونجا خیلی روشن نیست اون تصویری که ایشون در بحث دارن حالا اوناشو نمیخوایم وارد اون پیچ و خمای اون بحثش بشیم خب پس بنابراین راه به نظر میاد که تقریب مرحوم هاشم هم تقریب ناتمام است خب این بحث ما تمام شد ما بحث دومی که اینجا باید طرح بشه بحث این هست که اگر شرط ما یک جمله شرطیه داشته باشیم تکررش به تکرر وجودی اون شرط باشه مثلا اگر گفتن که اذا زللت وجب علیک الکفاره تو حج من زلل فعلیه دم و شاتن آیا اگر دوبار تحلیل کرد باز باید اون دمشات رو بده یا نده البته صورت مسئله در جایی هست که امتثالی متخلل نشه عمدتاً باید این صورت رو مطرح کنیم اگر شخصی تحلیل بکنه بعد یک گوسفند به خاطر اون تحلیلش بکشه بعد دوباره تذلیل بکنه فکر میکنم در این که باز متکرر میشه شاید چندان بحث عمده‌ای نداشته باشه این تقریبا روشن باشه که اگر تکرر امتثال باشه اون به اصطلاح تداخل نمیشه
و
یعنی چون امتثال در واقع امتثال قبلی شده تکلیف جدید میاد اون تکلیف جدید هم اون فکر میکنم واضح بشه پس صورت مسئله در جاییست که شخص دوتا تذلیل کرده هنوز هم امتثال نکرده این تذلیل ها رو آیا واجب هست یا واجب نیست اینجا رو ما دو مرحله بحث میخواییم بکنیم یه مرحله بحث صغروی که آیا تکرر خارجی شرط اینجا سبب می شود که آن چیزی که شرط هست تکرار بشه توضیح و ذالک اینه که شرط ما می تواند به گونه های مختلف ملاحظه بشه یه موقعی صرف الوجود ملاحظه می شه من زلله یعنی کسی که اون اولین وجود تذلیل رو ایجاد کنه تحقق صرف الوجود اون اولین وجوده وجود دوم مثلا تحقق شرط ما نیست دومین وجود، سومین وجود، دهمین وجود، اونا تحقق شرط نیستن. شرط یه بار بیشتر تحقق پیدا نمیکنه. یه موقع هست به نفع مطلق الوجوده، یعنی هر وجودی از اون طبیعت محقق شرط ما هست. بحث صغروی ما این هست که دلیل ظهور داره که به نحو مطلق الوجود عقد شده که تعدد شرط رو نتیجه بده، یا همچی دلیل همچی ظهوری رو نداره. یه مرحله. مرحله دوم این که بعد از اینکه دلیل ظهور داشت در تعدد وجود، تازه شبیه همون بحث سابق میشه، اذا تعدد شرط و تعدد الجزا. آیا اینجا باید جزا به عدد افراد شرطی که تحقق پیدا کرده متکرر بشه یا نشه؟ خب اما تو مرحله اول، تو مرحله اول اولا یه نکته رو عرض بکنم. گاهی اوقات بعضی شرایط واضحه که تکرر پذیر نیست، چون موضوع یه چیزی هست که اون موضوع یک بار بیشتر خلاصه چیز نداره. فرض کنید در باب روزه میگه من افطر وجب علیه الکفاره، افطار به اولین عکس صدق میکنه، افطار به اولین عکس صدق میکنه، دومیش صدق نمیکنه. یا من قتل مؤمنا فعلیه دیته، وقتی کشتی دیگه کشتی دیگه، من قتل زیدن فعلیه دیته، زیدی که کشتی دیگه دوباره کشتن تحقق پیدا نمیکنه. یک و بله نه، حالا مؤمن رو حالا اون نگه، من قتل زیدن که بگیم که اون این بحثا رو پیش نشه، من قتل زیدن فلیه دیه، اون واضحه که دیگه تکرر فضیر نیست دیگه. یا گاهی اوقات بعضی چیزهایی که این از ملبس خارجه، من همه میخوام بگم، میخوام یه سری چیزهایی واضحه، این از ملبس خارجه، اینا رو ما نمیخوایم بحث کنیم. نه بحث این هست که دلیل آیا ظهور در انحلال داره یا نداره، ظهور داره که به نحو مطلق وجود هست یا نحو مطلق وجود نیست. میخوایم بگیم بعض چیزها اصلا مطلق وجود نداره، تردید نداره که ما بحث کنیم، واضحه که یه وجود بیشتر محققش نیست دیگه. اصلا افتاق بحث ما در جایی هست که امکان تعدد باشه، ما بحث میکنیم که ظهور در این متعدد داری و ظهور جایی که امکان نداره، اون بحث واضحه دیگه. در بحث اذا نمتف توزه و اذا بلتف توزه ممکنه از این صنف باشه، اذا بلتف توزه، اگر اینها همه بول علتی که وضوع رو واجب میکنه به خاطر اینکه طرف محدث میشه، و محدثیت اگر گفتیم که آن چیزی که طبیعتی غیر قابل تکرار، کسی که بول میکنه حدث ایجاد شد دیگه،
المحدث لا
یحدث، اصلا المحدث لا یحدث ثانیا،
یعنی
ارشاد به تحقق محدثیته. خب اگر تحقق محدثیت شد، میگه کسی که محدث نبود و بول کرد این وجب علیه الوضوء، کسی که بعدن محدثه که خب محدث مسبوق به چیز دیگه ای نباشه. خب اینه واضحه، اینه که من تو این مثال ها به جای ازا بلت فتوزه و ازا نمت فتوزه سعی میکردم مثال دیگه رو بزنم، نه به خاطر اینه که جذابیت مثال دیگه بود و اینکه این نکتش اینه، چون بحث بحث داره این خودش. آقای روحانی تو منطقه الاصول مفصل بحث کرده که این بلتف توزه از چه بابی هست و همسان، نمیخوام بحث فقهشو بکنم، من خیلی نیازی به پرداخت به اون بحث نیست. این مثال بحث داری خودش صغرویان از چه سنخی نحوه به اصطلاح بول و وضو و نوم و وضو رابطهش چیه، اون یه سر بحثایی داره که بله اونا بحثش فهم داره، یه تفاوت داره. بله این اینجوری. خب این یک مرحله از این بحث. یکی از مثال‌های دیگه ای هم که اینجا هست، فرض کنید میگه اذا استدبرت فی الصلاة وجب علیک الاعاده، استدبرت القبله، اذا استدبرت القبله فی الصلاة وجب علیک الاعاده، یا اذا احدثت فی الصلاة وجب علیک الاعاده. تمام مبتلات. این مبتلاتی که تو نماز هست اینجا هم قابل تکرار نیست. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه نماز موضوعشه. میگه نماز غیر باطل رو اگر باطل کردی اعاده داره. خب نماز باطل شد دیگه، باطل شده دیگه. چه باطل که دیگه باطل نمیشه که، تکرر پذیر نیست. اینا همین مثالایی است که در لابلای فرمایشات عیون این مثال ها وارد شده و اشاره هم کردن که اینها از بحث خارجه. درست هم هست. مثال های مختلفی بود که بعدش کلام مرحوم ناینی هست، واشه های هاشمی هست، جاهای دیگه ای هست و این از بحث خارجه. پس بحث ما کجاست؟ بحث ما جایی هست که اون طبیعت امکان تکرر داشته باشه، یعنی احتمال داشته باشه، و احتمال داشته باشه به نحو صرف الوجود باشه، احتمال باشه به نحو مطلق الوجود باشه. بحث این است که دلیل ظهور داره در یکی از اونها یا ظهور نداره و منشأ ظهورش چیست. در این صورت هست. خب عرض کنم خدمت وجود شما، مطلق الوجود باشه یعنی هر شرطی باید یک جزایی رو به دنبال بیاره. تازه میشه مصداقهای بحث قبلی، اذا تعدد شرط و سهل جزا، که مرحله دوم بحث ما هست که اگر به نحو مطلق الوجود باشه، یعنی ظهور داشته باشه دلیل در مطلق الوجود، اینجا بحث ما با بحث قبل فرق داره؟ نکته جدید این بحث داره که بحث قبل نداشته باشه یا نکته جدیدی نداره؟ خب عرض کنم خدمت وجود شما، ظاهرن روشن هست که معمولا این دلیل ها ظهور در مطلق وجود داره. فرض کنید که بگیم اگر گفتیم که اذا خلاصه مثلا اذا جا از زیدون وجب اکرامو، ظاهرش اینه که هر بار زید آمد یک اکرامی واجبش واجب هست. تکرر این ظهور شرط در تکرر ظاهرا فی نفسه انکار پذیر، ظهور قالبیش رو، نمیخوام دائمیش رو بگم. معمولا اینکه شرط به نحو انحلالی هست فکر میکنم شاید روشن باشه. فرض کنید که حالا اگر مثلا گفتن که بله، خیلی وقتا فکر میکنم، حالا اینو عرض میکنم، فرض کنید بگیم که اذا اکرم زیدون ف عجز ها جایزه بهش بده، این که هر بار اکرام، ظاهرا این بحثی نباشه در این که به نحو مطلق الوجود ظهور ابتدایی شد. البته من به تصورم این همیشگی نیست، اینجوری نیست که، خیلی وقتا هست، ولی باز مثالی که مثلا در تحلیل من زدم، عرف واقعا شک میکنه من زلله وجب علیه الکفاره، که آیا هر فردی از تذلیل یک وجوب جداگونه ای از کفاره میاره؟ و بعد نه، این صغراش فعلا که ظهور در این داره، یعنی آیا شرط شما ظهور داره در صرف الوجود که با اولین وجود تحقق پیدا میکنه، وجودهای دیگه اصلا شرط نیستن، یا ظهور داره در مطلق الوجود، پس هر وجودی از وجودات اونها خودشون شرطن، شرط متعدد شده، یعنی آیا شرط دلیل ظهور داره در تعدد شرط یا ظهور نداره در تعدد شرط؟
اگر ما مثلا بعضی استفاده می‌کنیم چرا تا اینکه استظهار میکنیم که لازم نیست دوبار جرمان حمل بشه به خاطر اینکه حکم طلاق رو مطبقات میکنیم. یعنی شاید تداخل اصل اگه دقت کنیم اصل بار رو وارد تداخلش نمیشه.
نه حالا من مثال رو در جایی میزنم، در همون پاداش و جزایی که ما تو مرحله اول قبول کردیم، در پاداش و جزا که اگر یک شیئی متکرر شد جزا متکرر میشه، جزا متکرر میشه. به تصور من خیلی ظهور روشن نداره این ادله که من زلل وجب علیه الکفاره که بگیم هر تذلیلی کفاره جداگونه ای به دنبال میاره. خیلی واضح نیست که موضوع ما مطلقه. اگه دو تا چیز جداگونه بود فرق داره. بین اینکه اگه گفته بودن من زلل وجب علیه الکفاره و مثلا من لبس سیاب وجب علیه الکفاره، که خود لبس سیاب خودش یه موضوع، تذلیل خودش موضوع دیگریه، فرق داره در این که اونجا رو شرط متعدد هست. خب طبق قاعده باید جزاش، حالا طبق تازه داخل در اون بحثا میشه که ما در کفاره میگفتیم ظاهرا عرف تعدد وجودی کفاره رو قائل هست، ولی در جایی که یک شرط باشه خیلی به نظرم واضح نیست. مثلا بحثش چندان شاید وضوح نداشته باشه و الان یادم نیست حاجه‌ها تو ذهنم از تو بحث ایشون قائل به تداخل می شدن، بحثاشون چی بود یادم رفته تو بحث حج که بحث می کردم. شاید نکته بحثشون این هست که این ادله ظهور نداره در این که تذلیل به نحو مطلق الوجود موضوع هست برای کفاره. شاید تذلیل به نحو صرف الوجود باشه. اگر تذلیل به نحو صرف الوجود، همین شاید باعث میشه که ما بدانیم که اولین وجود تذلیل کفاره رو میاره، در مورد بقیه براءت جاری میکنیم. و اینجا براءت هم براءت واضحیه، چون عقل اکثر ارتباطی هم نیست، استقلالیه. هر تذلیلی یک کفاره جداگونه میخواد بیاره، اولین فردش میدانیم کفاره میاره، سایر افرادش مشکوکه، براءت از شرطیه، براءت از وجوب کفاره جاری میکنیم. احتمالاً روی این مبنا و قوم هم ظاهرا همین جور مش میکنن در مسئله کفاره ها و امثال اینا. و تصور میکنم که اینجا عرف یقین بگیم مطمئن آدم که هر تذلیلی هر یک کفاره جداگونه‌ای به دنبال میاره شاید چیز باشه. فرض کنید که اگر معلم گفت هر کس تو مشقش غلط داشته باشه فردا باید یک صفحه چیز بنویسه، یک صفحه املا جریمه بنویسه، آیا این معناش این هست که هر غلط یک صفحه یا غلط داشتن اصلا موضوع برای یک صفحه هست؟ تصور نمی کنم ظهور داشته باشه که هر غلطی یک صفحه جریمه جداگونه داشته باشه. ظهور نمیتونه اینجور هم باشه، نمیخوام بگم به نحوه اینا مهمله، یعنی روشن نیست، مجمل اجمال داره. مجکودو مجی چه مجی؟ اولین مجی یا همه مجی؟ خب من همین شما میگید اجمال دیگه، یعنی همین اجمال دیگه. خب شما به همین شما خواهد بگید اجمال دیگه. این در واقع شما همین مسئله که من عرض میخوام بکنم. ولی من تصور میکنم خیلی جاها شاید این حتی ظهوری باشه، ولی در خلاصه که ما میگیم از خارج ولو به تناسب تو که موضوع ولو به جهت چیزهای دیگه، ولی میخوام بگم اینو کنده مخلوقان عن گرفتن تو. حالا این بحث رو الان دیگه گذشت، من فقط آدرسشو بدم. تو بحث مبانی الاصول آقای هاشم مرتضی حائری تو همین بحث تعدد شرط و تعدد جزا، ایشون این بحث به اصطلاح دو تا بحثی که مرحوم آخوند مطرح کردن هر دو رو با هم بحث کردن، بحث عرض کنم تیز بحث جز چی بهش میگن اذا خفی الاذان فقط سر، اذا خفی البلدان فقط سر، و این بحث رو هر دو رو با هم بحث کردن. اینا رو اولا ثانیا مبحث های مختلف یک عنوان کلی قرار دادن. مبحث سومش، بحث سومی که تو این بحث هست، یه سوالی رو طرح کردن در مقام جوابش بر اومدن. حالا این رو ملاحظه بفرمایید دیگه بحثش باشه برای بعد. ایشون بحث کردن که ظاهرا بحثی نیست در این که اذا گفتن اگر بگن اذا اکرم از زیدن وجبا، مثلا یک حکمی رو مترتب کردن، هر اکرام زیدی یک جزایی رو به دنبال میاره به نحو انحلالی هست در نهایه شرط. بعد ایشون میگه اگر این انحلالی باشه چرا وقتی میگن اکرم زیدن اونجا رو صرف الوجود شما میفهمید؟ یه گفتن اکرم زیدن و نه اصلا جزام نبود، اکرم زیدن خالی، اکرم زیدن در متعلق اوامر چه فرقی هست که طبیعت متعلق اوامر قرار بگیره یا طبیعت شرط قرار بگیره؟ شما میگید اگر طبیعت شرط قرار بگیره به نحو انحلالی فهمیده میشه، به نحو مطلق الوجود فهمیده میشه، وجود ساری فهمیده میشه. طبیعت اگر متعلق هم قرار بگیره به نحو صرف الوجود، فارقش چیه؟ صرف الوجود اکرام زید دیگه. نه هر نه تمام اکرام ها رو که نباید شما محقق کنید، یک اکرام زید کافیه دیگه. آره دیگه، نه یه اکرام زید کافیه دیگه، اون چیزی که واجب هست اکرم زیدن. چرا اکرم زید؟ مثلا اقتصر، اقتصر، این اقتصر با یک بار این امر کفایت میکنه. ولی اگر گفتیم من اقتصر سار متطهرا، هر غسلی تطهر رو به دنبال میاره، جزاش من اقتصر جاز له، یعنی من اقتصر وجب علیه صوم. اگر زن غسل کرد تازه صوم میگردنش واجب میشه، میگیم هر غسل یک صوم رو اطلاق. چه فرقی هست که اون متعلق جزا باشه متعلق امر باشه؟ حالا جزا که میگیم اگر امر باشه، طبیعت متعلق الامر باشه به نحو صرف الوجود فهمیده میشه، شرط قرار بگیره به نحو صرف الوجود فهمیده نمیشه، به نحو وجود ساری فهمیده میشه. یه جواب اونجا خواستن بر این شبهه مطرح کنن، این رو روش فکر کنید. یه نکته دیگه رو هم من اینجا عرض بکنم، یه بحث دیگه هم این هست، این طبیعت اگه متعلق امر واقع بشه به نحو صرف الوجود فهمیده میشه، متعلق نهی اگر واقع بشه به نحو مطلق الوجود فهمیده میشه، نه صرف الوجود معمولا. چون اگر به نحو صرف الوجود باشه، جلسه قبل هم اشاره کردم، یک بار اسیان که شد باید دیگه هم ساقط باشه. لا تشرب الخمر، اولین شرب خمر رو که من محقق کردم، خب اسیان شده دیگه، شرب خمر دوم و سوم و دهم دیگه نباید بلاک بشه توش، در حالی که وجدان اینجور نیست. لا تشرب الخمر، هر شرب خمری تکلیف جداگونه‌ای داره، جناب انحلالی. لا تشرب هذا الخمر، لا تشرب هذا الخمر، لا تشرب هذا الخمر. ولی از اون ور اگر گفتیم اشرب الماء وجب علیک شرب الماء، شرب الماء اولین شرب ماء رو که کردید این واجب ساقط میشه. نه حالا اون مثالای قدی پیچیده رو فعلا نیاریم، بذاریم مثالای ساده رو دنبال بکنید. من در واقع سوالم اینجوری باز چی سر میکنم، ما نهی که شد، حالا ایشون سوال تر نکردن اینو، البته این بحث رو مرحوم شهید صدر تو بحث فرق بین اوامر و نواهی تو بحث نواهی دارن، بحث نواهی بحث رو تر کردن که نواهی با اوامر چه فرق داره، چرا نواهی وقتی نهی شد به نحو مطلق الوجود فهمیده میشه، امر شد به نحو صرف الوجود فهمیده میشه. خب حالا همین رو میخوایم ببینیم اینا چه شکلیه. من حالا عرضی که من دارم اون اینه که اینا قانون عام نداره، تناسبات حکم موضوع هست. اولا نه همیشه امر به نحو صرف الوجوده و نه به نحو مطلق الوجود، گاهی اوقات جورای دیگه عرف در این موارد میفهمی که شرب خم هر فردش مفسده داره، اون رو میفهمی که اولین وجودش مصلحت داره، هیچ کدومش نه همیشگیه در شرط هم نه، این سه تا چیز هیچ کدوم ظهوراتشون دائمی نیست، ظهوراتشون تابع مصادیق هست. و این نکته دیگر رو هم بیان بکنم، این ظهور در حدی است که امر الزامی باشه. اگر امر غیر الزامی باشه هم که ظهور هم نداره. در امر در صرف الوجود بودن اگر الزامی باشه ظهور در صرف الوجود باشه، اگر استحبابی باشه هم که ظهور نداره. خیلی وقتا امر استحبابی فرض کنیم میگیم اکرم العالم، اکرم العالم این مستحب است که انسان به عالم اکرام کنه. آیا این معنیش اینه که یه بار اکرام کردی عالم رو اون امر استحبابی ساقط شده؟ نه، همیشه اکرام عالم میتونه به مطلق الوجود باشه. این تفاوت‌ها به نظر من به تناسبات حکم موضوع هست و این رو حالا بعداً صحبتش می‌کنیم. ولی حالا این عرضی که کلی که من دارم، ولی حالا بحثایی که آیون هم دارن جاهاش هم عرض کردم، اینا رو ملاحظه بفرمایید. نمی‌خوام خیلی این بحث رو طول بدم و این بحث رو انشالله تموم می‌کنیم. من حالا یه نکته رو عرض بکنم، حالا وقت ولو وقت گذشت، چون ما بحث مفهوم شرط خیلی مبسوط شد و مفصل شد و طول کشید. ما بحث‌های مفهوم سایر مفاهیم رو به حداقل اکتفا می‌کنیم، فقط اون بحث‌هایش رو مطرح می‌کنیم که ثمره عملی داره. مثلا بحث مفهوم به اصطلاح وصف رو، خب وقتی شرط رو گفتیم مفهوم نداره، این که وصف مفهوم نداره اونش واضحه، ولی یه بحث اونجا مثلا هست که وقت مفهوم فعل جمله آیون قائله، اون مفهوم فعل جمله رو باید تحلیل بکنیم که آیا همیشگی هست، نکتهش چیه، آیا مثلا وقت غالبی هم مفهوم فعل جمله داره نداره. در واقع ما سعی میکنیم دیگه بحثای مفهوم وقت تقریبات عدیده هست برای اینکه دیگه وقت مفهوم داره به نفع فعل جمله، اونا ناتمامه، نمیخوایم این بحثاش رو، بحث رو بیشتر سوق میدیم به اون چیزهایی که به هر حال ثمره عملی داره. خیلی هم مهمه این بحثایی که مفهوم تحلیل مفهوم فعل جمله وقت که کجاها این مفهوم فعل جمله رو داره، کجاها مفهوم فعل جمله رو نداره و امثال اینها، اونها رو تحلیل باید بکنیم. و تو مفهوم شرط یک تنبیه دیگه اینجا وجود داره که یک بحث مختصری در موردش میکنیم، کش زیاد نمیدیم. اون اینه که شرط محقق موضوع رو، اینکه این مفهوم نداره به چه نکته ای هست، اونو خیلی سریع بحثش رو چیز میکنه. البته بحث تداخل عدد تداخل هنوز تموم نشده، تداخل تداخل اون که وردیش مونده، همین بحث رو زیرش مونده. ولی عرض کنم خدمت شما، ما بحث تداخل اون بحث وقت چیز محقق موضوع رو، یه نکته منو شهید سر داره، ایشون میگه بعضی جاها یه نکات ریزی تو بحث اون دیگه، بحثای بعدی رو میخوایم یه مقدار سریع‌تر پیش بریم که بحثای عملی‌تر باشه که خیلی خیلی بحث کش پیدا کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
شما بعدش میاد.